رادیو انتخاب، صدای مردم.
بله دوستان عزیز شنونده، روز بسیار خوب و زیبایی براتون آرزو میکنم. بخش اول برنامه های امروز رادیو گفتگو رو شنیدید. به دقایق پایانی این نوبت از برنامه ها رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم به شما شد از ساعت 6 بامداد مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. در این نوبت از برنامه ها من مونا قنات ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم، ابراهیم اسلامی تهیه کننده و نرگس فتحی صدا بردار، افتخار همراهی با شما رو داشتیم. بخش دیگر برنامه ها ساعت 14 با حضور دیگر همکاران بنده تا ساعت 22 تقدیم به شما خواهد شد. و همچنین هماهنگی بخش رو من فراموش نکنم خانم عابدی عزیزمون. در ادامه هم برنامه راهبرد شرقی به شما عزیزان تقدیم خواهد شد. من از حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی ببخشید خدافظی میکنم. من این سبا راه رفتن به کوی دوست ندانم، تو میروی به سلامت، سلام من برسانی. روز بر شما خوش.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. شکل‌گیری نظم نوین بین الملل.
قصر
نوزایش شهر. راهبرد شرقی.
به نام خدا. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم بار دیگر با راهبرد شرقی. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی هستم، با موضوع بررسی ارتباطات ایران و روسیه و اهمیت شکل دهی به روایت ها از این ارتباطات در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره پیامکسی 1035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست.
روسیه به عنوان کشوری بزرگ با جمعیتی بیش از 140 میلیون نفر از بزرگترین بازارهایی است که شرایط حضور فعالین اقتصادی ایران در آن فراهم است. اقتصاد روسیه اقتصادی در حال رشد با درآمدی نسبتاً بالا است. این کشور پنجمین قدرت اقتصادی اروپا است و در رتبه 11 جهان بر پایه تولید ناخالص داخلی قرار دارد. برخورداری از صنایع متنوع و منابع مختلف طبیعی به این کشور امتیازی ویژه اعطا کرده است. همچنین عضویت این کشور در سازمان‌های بین‌المللی مختلفی نظیر بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای مستقل همسود از دیگر ویژگی‌هایی است که اهمیت روسیه در اقتصاد جهانی را برجسته می‌سازد. با این وجود جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های ناشی از آن در طی سال‌های اخیر باعث شده است که ارتباطات اقتصادی این کشور با محور غرب دچار چالش‌هایی شود. اما در پی این تحولات فضای مناسبی برای گسترش روابط تجاری میان روسیه و کشورهای شرقی فراهم شده است. به همین سبب است که روسیه توجه ویژه‌ای به توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی نظیر ایران و چین دارد و بر همین اساس جهان شاهد شکل‌گیری محوری جدید است که در آن قدرت‌های بزرگ آسیایی نقشی فعال‌تر ایفا می‌کنند. امروز به بررسی زمینه‌های مختلف همکاری میان ایران و روسیه و نیز ضرورت شکل دادن به روایت‌های رسانه‌ای از این همکاری‌ها خواهیم پرداخت.
خطبان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم، در خدمت مهمانان عزیزی هستیم. جناب آقای دکتر عماد آبشناس، نماینده خبرگزاری اسپوتنیک در ایران، و جناب آقای ایوان زاخاروف، مدیر کل بین الملل خبرگزاری اسپوتنیک. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان محترم هستیم و به حال این فرصت رو داریم که در مورد روابط ایران و روسیه و ارتباطاتی که وجود داره و بازنمایی این مسائل در رسانه‌های دو کشور صحبت بکنیم. خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه حضور پیدا کردید و خوشحالیم که میتونیم در مورد این مسئله صحبت بکنیم. اجازه بدید که بحث را به جناب آقای زاخاروف شروع بکنیم. آقای زاخاروف، به هر حال ما میدونیم که شرایط امروز جهان شرایط ویژه‌ای هستش و همکاری‌های ایران و روسیه هم به یک نحوی شاید در برهه فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار برای هر دو کشور. شما این شرایط رو، شرایط امروز جهان رو چطور ارزیابی می‌کنید و روابطی که بین ایران و روسیه هستش چه اهمیتی داره در برهه کنونی؟
اولاً از همه سلام به شما و شنوندگان محترم. من خیلی خوشحالم که فرصت دارم اینجا حضور داشته باشم و در این برنامه شرکت داشته باشم. ببینید، در حال حاضر نیاز به هر گونه تماس میان ایران و روسیه در هر حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به شدت افزایش یافته است. انصافاً باید گفت که چنین نیازی به دلیل نزدیکی جغرافیایی و روابط حسن همجواری بین کشورهای ما همیشه وجود داشته است، اما همیشه چیزی مانع از رساندن آنها به سطح استراتژیک میشد. سطح استراتژیک روابط چیست در واقع؟ این اول از همه تمرکز و تمایل دو ملت برای درک بهتر، شناخت بیشتر و در نهایت دیدار بیشتر با یک دیگر است. و هنگامی که این اتفاق می‌افتد، رهبری کشورها این مفاد را در توافقات بین خود تلفیق کرده، اظهارات مناسب را بیان می‌کنند و موافقت نامه و معاهدات مربوطه را به امضا می‌رسانند. به امروز برگردیم. می‌بینم که تعدادی از کشورها تلاش می‌کنند روسیه و ایران را منزوی بکنند. تحریم‌های اعمال می‌شود که از جمله باید حرکت مردم ما را در سراسر جهان محدود کند و ارتباطات و تعامل آنها را پیچیده کند. اما از طرف دیگر یک روز سوار هواپیما می‌شود و در کمتر از 4 ساعت مستقیما به تهران میرسد. یک ایرانی سوار هواپیما میشود و در کمتر از 4 ساعت به مسکو میرسد. گردشگری در حال توسعه است در واقع. هم روسها و هم ایرانیها مردمی اجتماعی و مهمان نواز هستند. وقتی خود را در حال بازدید از کشورهای یکدیگر میبینند، در فرهنگ یکدیگر غرق شده، وجوه مشترک زیادی پیدا کرده و به سادگی اوقات خوب را سپری می کنند. من در مورد چیزی صحبت می کنم؟ به نظرم کلید نزدیکی از طریق ارتباط مستقیم بین مردم دو کشور نهفته است و سپس ارتباطات سیاسی و اقتصادی ایجاد می شود. و در اینجا البته همچنین چیزی برای صحبت وجود دارد. رؤسای جمهور روسیه و ایران در سالهای اخیر بارها با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. رهبری دو کشور اکنون فعالانه بر روی معاهده دوستی جامع کار می کنند. گردش تجاری در حال رشد است، اگرچه همیشه با نرخی که ما می خواهیم نیست. به طور کلی به نظر من امروز از طریق دیپلماسی عمومی، تعامل بین سیاست مداران و بازرگانان، تعامل نزدیک بین روسیه و ایران خیلی فعالتر و بیشتر است نسبت به مثلا 3-4 سال پیش و در حال ایجاد است. نظر من اینه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای زاخاروف بابت نکاتی که بیان کردید. اما جناب دکتر آبشناس، به هر حال ما شنیدیم صحبت‌های جناب آقای زاخاروف رو و نگرشی که ایشون دارن نسبت به روابط ایران و روسیه. از نظر شما امروز نگاه روسیه به روابط با ایران چطور هست و توی حیطه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ما چه ظرفیت‌هایی رو داریم برای توسعه مناسبات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من از چند زاویه میخوام در این باره صحبت کنم. حالا اولین زاویه اینه که خب ببینین ما الان در مرحله هستیم که یک نظم جدید جهانی داره شکل میگیره. عملا ما چندین مرحله رو پس از جنگ جهانی دوم طی کردیم که در اون کشورها سعی کردن که با تشکیل نظم جهانی یه کاری بکنن که دیگه جنگ جهانی دوباره شکل نگیره و بتونن با هم تعامل کنن. متاسفانه از اون زمان تا به حال بزرگترین چالش همیشه این بوده که ایالات متحده آمریکا اون سیاست استعماری اروپایی رو به ارث برده و با همون تفکر سعی کرده پیش بره، علی‌رغم اینکه کشورهای مختلف تلاش کردن که با ایالات متحده و با مجموعه غرب کلن همکاری بکنن، اما ما میبینیم که ایالات متحده هنوز دنبال همون سیاست استعماری هست. حالا اون سیاست استعماری رو در برهه های کشورهای اروپایی با تصرف کشورها و اشغال کشورها انجام میدادن. امروز ایالات متحده استعمار نوین رو داره شکل میده، استعماری که بر مبنای سیاست های ماکیاولیسم هست و کشورها رو با قرار دادن حکامی که عامل ایالات متحده هستن بر استعمار میکنه، یعنی خودش مستقیم نمیاد اشغال کنه. حالا گویا اینکه در بعضی از شرایط که این حکام قصور میکنن و نمیتونن اون اهداف ایالات متحده رو محقق کنن، مثل جریان حمله به عراق، حمله به افغانستان یا جاهای مختلف، یا اینکه همکاری نمیکنن باهاش، میاد اون استعمار رو میخواد به اون شکل پیاده بکنه. به هر حال من برای اینکه خلاصه بکنم، خب ما دیدیم طی تقریبا دو دهه اخیر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که یک نظم جدید شکل گرفته بود و خب همه کشورها به سمت و سوی همکاری با همدیگه داشتن میرفتن، کشورهای مختلف تلاش کردن که با ایالات متحده، با کشورهای غربی تعامل داشته باشن، از روسیه بگیرین تا ایران تا چین تا بقیه. اما متاسفانه اون تفکر و سیاست استعماری ایالات متحده اجازه این رو نداد. و من نمونهش رو میگم که چند تا نمونهش رو میگم که مثلا خود ما در ایران رفتیم برجام رو امضا کردیم و خب تصور بر این بود که حالا که برجام رو امضا کردیم دیگه این چالش ها حل میشه و دیگه میتونیم با کشور ایالات متحده و کشورهای غربی راه تعامل رو پیش ببریم. ولی دیدیم همین که ما رفتیم برجام رو تمام و کمال اجرا کردیم، بلا فاصله اونها زدن زیر برجام. همین اتفاق با روسیه پیش اومده، همین اتفاق با چین پیش اومده و به این دلیل خب بسیاری کشورها امروزه به این فکر افتادن که این نظمی که وجود داشت دیگه به درد نمیخوره، باید یک نظم جدید جهانی شکل بگیره و بر اون اساس خب کشورها نیاز دارن با هم تعامل کنن تا این نظم نوین جهانی شکل بگیره. در این راستا ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که وقتی ما میگیم این کشورها با هم تعامل کنن، این به این معنا نیست که یعنی این چیزی که در بین این کشورهایی که الان دارن این نظم رو شکل میدن به این ترتیب نیست که یک کشور فرمانده باشه و بقیه فرمانبردار باشن. اون حالتی که ایالات متحده نسبت به کشورهای اروپایی یا متحدین خودش داره و به اون شکل داره با اونها تعامل میکنه، این تفکر برای نظم جدید جهانی اینطور نیست. بر اساس همکاری و تعامل متقابل و احترام متقابل به همدیگه است. ممکنه روسیه یک سری منافع خاص خودشو داشته باشه، ایران منافع خاص خودشو داشته باشه، سیاست‌های خاص خودشو داشته باشه، چین سیاست و منافع خاص خودش رو داره. دلیل نیست که مثلا فرض کنیم که چین بخواد اون تفکر خودش رو بیاد تحمیل کنه به ما ایران، یا ما بخوایم تفکر خودمون رو به روسیه تحمیل کنیم، یا روسیه بخواد تفکر خودش رو بر ما تحمیل کنه. و به همین ترتیب بقیه کشورهایی که میخوان وارد این بلوک بشن. و بعد به این نکته ما توجه داشته باشیم که در نظم نوین جهانی اگر احیانا کشوری بخواد تک باشه، یعنی همراه با مجموعه ای نباشه، قطعا اون کشور آسیب پذیریش بسیار زیاد خواهد بود. حالا من نمیخوام بگم نابود میشه، اما آسیب پذیر میشه و آسیب خواهد دید. در این نظم شما میبینی، اگر من مثال دیگری هم بخوام بزنم، شما الان نگاه کنین که کشورهای گروه بریکس یا کشورهای گروه شانگهای، تعداد جمعیت این کشورها بیش از نصف جمعیت کره زمین هست، اقتصاد این کشورها هم به همین ترتیب. اگر ایالات متحده بیاد ایران ما رو تنها پیدا بکنه و تحریم بکنه، روسیه رو تنها پیدا بکنه و تحریم بکنه، چین رو تنها پیدا بکنه و تحریم کنه، طبیعتاً میتونه بهشون آسیب بزنه. اما وقتی که ما با هم دیگه میایم همکاری میکنیم، یک بلوک اقتصادی مثلا تشکیل میدیم، عملا حتی اگر ایالات متحده بخواد ما رو تحریم بکنه، ما میتونیم تعاملات اقتصادی با هم دیگه داشته باشیم. و این تعاملات اقتصادی نصف کره، بیش از نصف کره زمین، یعنی عملا دو سوم جمعیت کره زمین رو،
و خود این یک بی‌اثر کردن اون ابزار فشار آمریکایی،
یعنی عملا اون ور تحریم های اونها تأثیر نخواهد داشت، چون ما بازار خودمون رو داریم. دقیقا. و حتی چه بسا حتی ما میتونیم اونها رو تحریم کنیم، برعکس میتونه بشه. اگر ما تعاملات مالیمون رو در نظر بگیریم، باز به همین ترتیب است. وقتی که دو سوم جمعیت جهان داره اون تعاملات رو انجام میده. خب و اینجا یک نکته دیگری هم شاید بد نیست من بهش اشاره بکنم، از طرف ایران بخوام این رو اشاره بکنم، بازار بالقوه ما این بازار هست. یعنی ما همه الان ایالات متحده و کشورهای اروپایی بیان بگن آقا جون ما تحریم‌های ایران رو اصلا برداشتیم، خب ما کالای رو نداریم به جز کالای خام که بخوایم به اینا، یعنی اونها از ما کالایی غیر از کالای خام وارد نمی کنن، یعنی نفت خام، حتی نفت اگر پتروشیمی ما بیاد نفت رو تبدیل بکنه به روغن، اونها حاضر نخواهند بود، یا بنزین رو حاضر نخواهند بود از ما بخرن، چه بسا کالای دیگه. اما ما بازارهای بالقوه رو داریم که میتونیم توی اونها تعامل بکنیم و کار کنیم. حالا الان ما در اون مرحله هستیم. متاسفانه یکی از مشکلات اساسی که امروز وجود داره، خب جنگ روانی، جنگ فرهنگی و جنگ رسانی هست که بلوک غرب بر علیه همه دشمنان خودش را میندازه. حالا ما خودمون الان بسیار داریم در این زمینه آسیب میبینیم، روسیه داره آسیب میبینه و بقیه کشورهایی که مخالف اون سلطه ایالات متحده هستن. و اینجا ما نیاز بر این داریم که در این زمینه هم با هم همکاری مشترک داشته باشیم، یک مجموعه قدرتمندی داشته باشیم که بتونه در مقابل این حجمه رسانه‌ای ایستادگی بکنه و مقاومت کنه و اینطور نباشه که فضای رسانه، چون به هر حال اون فضای رسانه‌ای روی مردم تأثیر میزنه، رو عامه مردم، رو عوام خیلی تأثیر میذاره. و خب ما باید در مقابل این جنگ رسانه‌ای بتونیم بایستیم.
دقیقاً. جناب آبشناس، نکته جالبی رو شما بهش اشاره کردید و اون شکل دهی به یک به هر حال بلوک جدیدی بود. و خب اینطور میشه برداشت کرد که آیا ما امروز به همراه روسیه و چین و سایر کشورهایی که میتونن توی این به هر حال نظم جدیدی که در حال ظهور هست، ما در حال شکل دادن به یک زنجیره ارزش جدید هستیم و به یک نحوی اقتصادهامون میتونه به هم دیگه گره بخوره و ظرفیت‌هایی رو ما میتونیم فعال بکنیم که شاید اگر جداگانه بخوایم بر اونها بر حال حساب بکنیم، شاید اونقدری اتفاقات برامون نتونه خوب پیش بره. و خب خود همین هم بر حال میتونه یک اتفاق خیلی خوبی باشه. خیلی ممنونم از شما. اما من دوست دارم از جناب زاخروف این سوال رو بپرسم که با توجه به صحبتایی که جناب آقای دکتر آبشناس فرمودند، نگاه روسیه چطور هست؟ روسیه این مناسبات رو به چه نحوی داره دنبال میکنه و آیا نگاه ویژه‌ای داره نسبت به مراوداتی که با ایران، ظرفیت‌هایی که با ایران یا سایر کشورهای قدرتمند جهان شرق داره؟ آیا این نگاه امروز به عنوان یک سیاست قطعی و تأثیرگذار در روسیه مورد توجه هست یا خیر؟
بله ببینید، هم روسیه و هم ایران کشورهایی با قدمت چند ساله هستند.
بله.
در این مدت خیلی چیزها در روابط دو جانبه ما اتفاق افتاده است، اما من مطمئن هستم که باید روی جنبه‌های مثبت تمرکز کنیم
و اشتراکاتی که وجود داره.
بله حتما، من جنبه‌های مثبت را در نظر می‌گیرم و اولش پتانسیال بالای فرهنگی مردمان ما. من معتقدم که روس‌ها و ایرانی‌ها از هنر شنیدن یکدیگر و گوش دادن به سخنان یکدیگر و یافتن نقاط مشترک برخوردارند. علاوه بر این، مردم ما کنجکاو هستند در واقع، و اغلب وقتی چیز جدیدی در مورد یکدیگر می‌آموزند از صداقت کودکانه شگفت زده میشن، و این موارد جدید در بعد فرهنگی بسیار بسیار هستند. در اینجا مایه دلگرمی هست که روز به روز بیشتر روزها ایران شناسی را به عنوان حرفه خود انتخاب می کنند و زبان فارسی را یاد می گیرند. در رابطه با روسیه می توان چنین موردی را در مورد ایرانی ها هم بگیم. دو، پتانسیل بالای تجاری و اقتصادی میان دو کشور.
بله.
بر اساس آماری که اخیرا منتشر شده، روسیه بر اساس تعدادی از شخصها فقط در بین 10 شریک تجاری اصلی ایران قرار دارد که البته رضایت بخش و کافی نیست. اما ما آینده نگار هستیم، چه در ایران چه در روسیه، و آقای نواک معاون نخست وزیر روسیه اخیرا اعلام کرد که تقریبا تمام پرداختها بین کشورها به ارزهای ملی یعنی روبل و ریال و نه به دلار انجام می شود. ادغام سیستم های پرداخت میر و شتاب صورت گرفته است و که یک پیشرفت واقعی هست.
بله.
و ما انتظار بهبود عمل کرد و افزایش تعداد کالاهای ایرانی در روسیه و برعکس هستیم. سه، امروزه جهان چند قطبی طوری که آقای آبشناس فرمودند در صحنه سیاسی در حال ظهور است. ایران در حال حاضر عضو دائم سازمان‌های همکاری شانهای و بریکس شده و در حال ایجاد منطقه آزاد تجاری با سازمان اوراسیا است. همه این انجمن‌ها در طول سالیان متمادی با کمک بزرگ روسیه در حال توسعه بودند. بدیهی است که عضویت در آنها به کشورهای ما امکان می‌دهد تا پتانسیل سیاسی خود را برای تقویت مواضع خود در سراسر جهان نه تنها به صورت دو جانبه توسعه بدهیم، بلکه پروژه‌های چند جانبه هم از کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب یا ایجاد یک هاب گازی در ایران یا ساخت شبکه انرژی روسیه قفقاز جنوبی ایران را محقق سازیم. این فهرست می تواند بسیار گسترده تر باشد. نکته چهارم را خدمت شما باید بگم که ناظران خاطر نشان می کنند که همکاری های فنی نظامی یعنی کشورهای ما به سطح جدید رسیده است.
درسته.
در اینجا تشخیص عرصه همکاری خیلی دشوار است. در واقع این یک موضوع حساسی می باشد و اطلاعات زیادی در دسترس عموم نیست. تنها یک چیز را می توان با اطمینان گفت که اگر کشورهای ما بتوانند در آینده نزدیک یک معاهده جامعه دوستی و همکاری امضا بکنند، بخش دفاعی نیز در آن منعکس خواهد شد، هیچ شکی نیست.
درسته، خیلی ممنونم از شما. پس ما این امید را میتونیم داشته باشیم که پروژه های کلان بین ایران و روسیه شکل بگیره و ارتباطات از این طریق عمق بگیره و به هر حال بیشتر در هم تنیده بشه. جناب دکتر آبشناس، به هر حال شما خودتونم اشاره کردید به هجمه ای که امروز وجود داره از سوی خب عمده رسانه های غربی و به خصوص آمریکایی که خب به یک نحوی در جهان امروز شاید اذهان عمومی را دوست دارن که تحت کنترل خودشون داشته باشن. امروز با توجه به این تبلیغات منفی که وجود داره و ایران و روسیه را توی یک جبهه قرار داده، یعنی اینها هر دو به یک میزان شاید دارن به این دو کشور حمله میکنن، به خصوص بعد از وقایع اوکراین که خب خیلی شدیدتر شد این حجمه ها به سمت روسیه، و خب نسبت به ایران هم که خب همیشه وجود داشته دیگه، یعنی ما از اول انقلاب شاهد این مسئله بودیم. بر همین اساس ضرورت هایی که وجود داره برای ارتباطات رسانه‌ای بین ایران و روسیه خب امروز شاید خیلی برجسته تر به نظر میرسه. چه زمینه هایی برای توسعه این همکاری ها هسته؟ چه برنامه ریزی های احیانا وجود داره؟ و اینکه خب چرا ما اصلا اینقدر دیر به این نتیجه رسیدیم که باید این همکاری ها رو به یک نحوی بیشتر گسترش بدیم؟
خب به هر حال همینی که تصمیم گرفته شد به از اینه که باز دیرتر بشه.
دقیقا.
یعنی عملا ما مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم این هست که وقتی که در مورد امپراتوری رسانه غرب صحبت میکنیم، اینجا فقط بحث ایالات متحده آمریکا نیست. یعنی شما در خیلی از موارد میبینید که وقتی که یک هجمه بر علیه جمهوری اسلامی ایران میخواد انجام بشه، یا بر علیه روسیه یا بر علیه هر کشور دیگر،
هر کشوری که همسو نیست، به هر حال
همسو نیست، بله، به یک باره اینها به صورت هماهنگ شروع میکنن این حجمه را انجام دادن و اون کشور تک میفته. یعنی به هر حال هر چقدر هم اون کشور توانمندی رسانه‌ای داشته باشه، چون اونجا یک امپراتوری رسانه‌ای داره بهش حمله میکنه، خب نمیتونه اینجا باش مقابله کنه. علاوه بر اون، اونجا الان طی اون چند دهه اخیر، باز من مجبورم برگردم به بعد از ماجرای جنگ جهانی، البته قبل از جنگ جهانی دوم هم به همین ترتیب بود. در واقع انگلیسی ها از قرنهای 18 و 19 میلادی متوجه تأثیر جنگ روانی و رسانه‌ای شدن و روی اون سرمایه گذاری کردن، و ما میبینیم که این امپراتوری ها، و معمولا هم این امپراتوری ها یا وابسته به همون مجموعه های انگلیسی هستن، یا حالا در مورد ما ایران اون ساختارهای وابسته به لابی های صهیونیستی هستن که اینجا تأثیرگذار هستن و در اختیار اونها هستن. و اینطور نیست که مثلا فقط یک مجموعه رسانه در ایالات متحده باشن که به ما حمله میکنن. یه دفعه شما میبینید که این امپراتوری رسانه‌ای از آمریکا تا انگلیس تا کانادا تا استرالیا تا ژاپن تا
یک شبکه به هم پیوسته بین المللی،
تا آلمان تا فرانسه، تا از هر جا شما نه تا کشورهای حتی همجوار خودمون کشور عربی، شما میبینید که این شبکه انقدر گسترده است، اینقدر حالت عنکبوتی داره.
بله.
که ما هرچ به هر کدومشون بخوایم جواب بدیم، میبینیم از یه طرف دیگه حمله انجام میشه. خب به هر حال تیه میتونم بگم دو سه دهه اخیر، خب کشورهای مثل ایران، روسیه، چین، حالا بیشتر ایران و روسیه رو من اینجا لحاظ قرار میدم، بیشتر به فکر این افتادن که خب ما باید با این حجمه رسانه‌ای مقابله بکنیم. تلاش‌های بسیاری در این زمینه شد، چه از طرف خب ایران چه از طرف روسیه. در بعضی موارد خیلی پیشرفت‌های خیلی قابل توجهی بود، در حد اینکه حتی هیمنه رسانه‌ای طرف غربی رو تونست بشکنه. من چندی مورد رو میتونم مثال بزنم، ولی به هر حال همینی که شما میبینین که مثلا کشورهای غربی میان خبرگزاری اسپوتنیک رو تحریم میکنن، پرستیوی ایران رو تحریم میکنن، العالم ایران رو تحریم میکنن، آرتی روسیه رو تحریم میکنن، کانالاشون رو میبندن، حساباشون رو میبندن، خبرنگاراشون رو مزاحمت برشون ایجاد میکنن یا مجوزاشون رو باطل میکنن و جلوی فعالیت اونها رو میگیرن. عملا این نشون میده که اینها تاثیرگذار بودن. اگر تاثیرگذار نبودن، اونها اینقدر حساسیت به خرج نمیدادن.
شما ارزیابیتون اینه که این موفقیت وجود داشته است؟
بله، ولی خب اینجا به دلیل اینکه خب ما اومدیم پلتفرم های خودمون رو روی پلتفرم های اونها قرار دادیم، یعنی مثلا سایت که ما داریم درست، سایت خبری که داریم درست میکنیم رو پلتفرم اوناست. بیس سایت خبری ما مثلا تو اینستاگرام مثلا داره کار میکنه، تو تلگرام داره کار میکنه. خب دست کیه اینستاگرام؟ دست همون طرف مقابله، خیلی راحت میتونه بیاد این رو ببنده.
دقیقا.
یا توییتر که الان شده شبکه ایکس. خب